بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری های عزیزان، من امروز به مناسبت اینکه روز اول درس هست و روز اول درس هم روزی است که امروز دوشنبه هست و بعضی از آقایون معتقدن دوشنبه نباید درس شروع کرد، برای همینم مدرسه عمدش تعطیله، یک چند تا روایت راجع به دوشنبه میخواستم نگاه کنیم. در یک روایتی هست از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که از ابو ایوب انصاری نقل شده که در بهار مرحوم مجلسی نقل میکنه که حضرت میفرمایند ما من اثنین ولا خمیس الا ترفع فیه الاعمال، دوشنبه ها و پنجشنبه ها نیست مگر اینکه اعمال درش بالا میره، که همین مضمون در یک روایت دیگری هم از علی ابن طاووس نقل شده از کتاب عزمنه محمد ابن عمران مرزبانی که پیغمبر کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصوم الاثنین و الخمیس فقیل له لما ذلک، حضرت دوشنبه ها و پنج شنبه ها رو روزه می گرفت، از او سوال کردن برای چی؟ حضرت فرمود ان الاعمال ترفع في كل اثنين و خميس فاحب ان يرفع عملي و انا صائم. حضرت فرمودن روزهای دوشنبه و پنجشنبه اعمال بالا میره، من میخوام در اون حالت روزه دار باشم، که همون که مشهورم هست دوشنبه ها و پنجشنبه ها مستحبه، یکی از ادلهش همین روایت و مضامین این روایت. باز یه روایت دیگه هست که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این در صحیفه امام رضا علیه السلام، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسافر یوم الاثنین و الخمیس، روزهای دوشنبه و پنجشنبه حضرت مسافرت میکرد، و یقول فیهما ترفع الاعمال الالله، میفرمود که در این روزهای پنجشنبه و دوشنبه اعمال به سمت خدا بالا میره. در مقابل این روایت، روایاتی هم هست که در مورد دوشنبه خلاف این گفته شده، از جمله این روایت که برقی در محاسن خودش نقل کرده از محمد ابن ابوالکرام که میگوید تهیأت للخروج الی العراق فأتیت ابا عبدالله علیه السلام لأسلم علیه و اودعه، میگه میخواستم برم عراق، آمدم خدمت امام صادق تا با حضرت خداحافظی کنم. فقال اینه تورید؟ قلت اورید الخروج الى العراق. حضرت فرمود کجا میری؟ گفتم عراق. فقال لی فی هذا اليوم، امروز، و کان یوم الاثنین، فقلت روز دوشنبه بود. میگه من گفتم بله، ان هذا اليوم يقول الناس انه يوم مبارك فيه ولد النبي صلى الله عليه وسلم، که من شنیدم که این روز مبارکی است، پیغمبر در این روز به دنیا آمد. حضرت میفرمان نه، اینطوری نیست، انه ليوم مشوم فيه قبض النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي. حضرت میفرمان نه، امروز روز خوبی نیست، امروز روزی است که پیغمبر از دنیا رفته و وحی منقطع شده، یعنی روز ولادت پیغمبر نیست، روز وفات پیغمبر، و روزی است که در واقع با رفتن پیغمبر آخرین وحی الهی هم پروندهش بسته شده و وحی منقطع شد. پس حضرت فرمان لکن احب لکن تخرج یوم الخمیس و هو الیوم الذی کان یخرج فیه اذا غذا پیغمبر روز پنجشنبه وقتی می‌خواست بره جنگ، روزهای پنجشنبه می‌رفت که در واقع روز مبارک باشه که در واقع اون روز چیز. یه روایت دیگه هم هست که ابی ایوب خزاز نقل می‌کنه که عرضنا ان نخرج فجئنا نسلم علی ابی عبدالله، می‌خواستیم بریم اومدیم برای خداحافظی خدمت امام صادق، فقال که انک طلبتم برکت یوم الاثنین، حضرت فرمود میشه که شما به دنبال برکت روز دوشنبه بودید، فقلنا نعم، بعد حضرت فرمود و ایو یوم اعظم و شومن من یوم الاثنین، چه روزی شومتر از روز دوشنبه که یوم فقدنا فیه نبینا و ارتفع فیه الوحی عنا، این روزیست که پیغمبر از دنیا رفته است و وحی منقطع شده، لا تخرجو و خرجو یوم الثلاثا، حضرت فرمود روز سه‌شنبه خارج چی روز دوشنبه نگید. برای همین هم بعضی ها گفتن که روز دوشنبه سفر خوب نیست یا مثلا مکروهه. البته روایات سفر روز دوشنبه همطوری که اشاره کردم، حالا بحث فقهی نمیخوایم بکنیم چون بحث سندی این روایات با هم دیگه تعارض داره همین مقداری که اشاره کردم، ولی خب بعضی ها گفتن که مثلا روز دوشنبه سفر خوب نیست، ولی طبق اون مضامینی که اشاره کردم روز دوشنبه روزی است که در واقع به تعبیری که در اون روایات وارد شده اعمال درش بالا میره و همون روزی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در اون روز روزه میگرفتن. بله البته چون بر طبق این روایات پیغمبر روز دوشنبه از دنیا رفته، از این جهت گفتن که روز خوبی نیست روزی است که پیغمبر از دنیا رفت و وحی منقطع شد، در مقابل اون حرفی که دیگران میگفتن به خصوص بین اهل سنت که روز ولادت پیغمبر روز دوشنبه بوده، این روایات وارد شد. خب این روایت خوندم برای این جهت که بالاخره این که بعضی از آقایون میگن، چون همچین بعضی از آقایون میگن که انگار آیه قرآنه که روز دوشنبه شروع کردن شومه، نه این روایات هست که البته بحث سندی نداریم که اینا خیلیش قابل استناد به معنای فقهی کلمه نیست، ولی که این روایاتی هم که ملاحظه می‌فرمایید فقط اون چیزی که در روز دوشنبه گفته سفرش هست، نه بقیه کارا نگفتن روز دوشنبه هیچ کاری. بله تو بعضی نقلا هست که عاشورا روز دوشنبه بود. بله بعضی نقلا هست. حالا البته میشه یه کاری که دوشنبه را از تقدیم حذف کنه. بله به حال برای تعطیل کردن البته در حوزه دلیل نمیخوایم، ادنا مناسبت کافیه. همین که بین جمعه این هفته تا پنجشنبه هفته بعد درس میخونن خوبه، نمیگن بین و تعطیله، بین و تعطیله این تعطیلاتون، همین مقدارش خوبه الحمدلله. به هر حال بگذاریم، این برای این بود که روز اول درس روایتی از اهل بیت علیهم السلام بخونیم و بدونیم بالاخره دوشنبه روزی است که ترفع و فیه الاعمال و اون روزی است که مستحب روزه گرفتن، و انشالله که حالا کار ما در راستای توسعه تفکر اهل بیت علیهم السلام باشه. هر روزی، هر ساعتی، هر وقتی این کارو بکنید خوبه، هر وقت تونستید برای اهل بیت کار کنید اشکال نداره. اگر کسی گفت یک روزی کار کردن برای اهل بیت مناسب نیست، خوب نیست، از طرف من تختعش کنید، مسئولیتش با من، روز قیامت من جوابگوی همه اهل بیت خواهم بود. شما هر کاری، هر روزی، هر ساعتی، هر زمانی برای اهل بیت تونستید انجام بدید انجام بدید، اگر مشکلی داشت روز قیامت من جوابگو هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یک اشاره کنیم به بحث‌های گذشته. خب شیخ که میگفت، شیخ انصاری، که من روزهای شنبه بی سوادم، حالا ما هم بعد از دو هفته تعطیلی یک کمی سوادمون نم کشیده، یادآوری کنیم یاد خودمون بیاد، یعنی بنده. خب قبلا اشاره کردیم که ما بحثای اصول فقه خوب با این نگاه که گاهی وارد یک علم میشیم به مسائل اون علم میپردازیم و گاهی از بیرون بهش نگاه میکنیم، به دو بخش فلسفه علم اصول که نگاه بیرونی است و علم اصول که نگاه درونی است تقسیم کردیم. بحث فلسفه علم اصول رو دو بخششو، یعنی تاریخ علم اصول و مبادی علم اصول رو در سالهای گذشته دوره سوم بحث کردیم. روزهای چهارشنبه بحث روش شناسی علم اصول رو شروع کردیم که این هفته هم انشالله ادامه خواهیم داد. اما خود بحث اصول رو امسال از ابتدا روزهای شنبه تا سه شنبه شروع کردیم که دوستان در جریان هستن. گفتیم ما آمدیم بحث‌های اصول رو با محوریت حجت تقسیم کردیم، یعنی گفتیم علم اصول به دنبال حجت است برای فقه، چیزی که فقیه بتونه به اون احتجاج بکنه. با توجه به بحثی که ما در نظریه اندیشه مدون کردیم، گفتیم کار فقیه اختصاص به استنباط احکام نداره، استنباط مکاتب و نظام‌ها هم بر عهده فقیه. به این مناسبت ما آمدیم این حجت رو به دو بخش، حجت بر احکام و مکاتب و حجت بر نظام‌ها تقسیم کردیم، برای تأکید بر این نکته که برای استنباط نظام‌های اسلامی مباحث متعارف اصولی کافی نیست، این نکته‌های دیگری هم باید توجه بشه. اون بحث متعارف اصول که همون حجت بر احکام یا مکاتب باشه، در سه فصل طبقه بندی کردیم: حجتی که حکم شرعی رو برای ما احراز میکنه، حجت محرزه، حجتی که حجته ما میتونیم بهش احتجاج کنیم روز قیامت ولی حکم شرعی رو برای ما احراز نمیکنه، حجت غیر محرزه، که حالا اون بخش اول بخشش میشه امارات، بخش دوم میشه اصول عملیه، و بالاخره فصلی در مورد تعارض حجت ها با یک دیگر. بحث رو از فصل اول یعنی حجت محرزه آغاز کردیم. در مقدمه بحثمون اشاره کردیم که به صورت متعارف بحث های اصول رو از مباحث الفاظ آغاز میکنن، در حالی که قبل از مباحث الفاظ ما باید مباحث دیگری رو منقح کنیم تا به بحث الفاظ که در واقع سقریات حجیت ظهور هست بپردازیم. با توضیحاتی که قبلا دادیم گفتیم که ما باید از بحث حجیت زن فی نفسه شروع کنیم که بعد از اون بحث سیره و ارتکاز رو بگیم، بر اساس بحث سیره و ارتکاز حجیت ظهور رو منقح کنیم، وقتی حجیت ظهور اثبات شد موضوعش رو توضیح بدیم، عوامل پیدایشش رو بگیم، راه‌های احرازش رو بگیم، تا برسیم به مباحث الفاظ. و همین دلیل ما بحث رو از حجیت و زن فی نفسه آغاز کردیم، با این سوال که آیا زن فی حد نفسه با قطع نظر از این که از چه منشأی به دست آمده حجت یا نه. گفتیم شیخ رضوان الله علیه با دو روی کرد این بحث رو در دو بخش، یکی در ابتدای مباحث زنون و یکی در انتهای مباحث زنون مطرح کرد. در ابتدای مباحث زنون این سوال رو مطرح کرده که آیا به زنی که دلیل خاصی بر حجیتش نیست میشه عمل کرد؟ فرموده نه، نمیشه، به چهار دلیل: قرآن، سنت، اجماع و عقل. ما همه ادله شیخ رو نقد کردیم در بحث‌های گذشته، فقط برای یادآوری اشاره می‌کنم. گفتیم در بخش دوم فرمایش شیخ که انتهای مباحث زنون مطرح شده، ایشون فرموده آیا ما دلیلی بر حجیت مطلق زن داریم؟ چهار دلیل ذکر کرده: وجوب دفع ضرر مزنون، قبح ترجیح مرجوح، یا رب العالمین، تبعیض در احتیاط، و بالاخره انسداد. دلیل اول رو خب مرحوم شیخ خودشون نقد کردن، توضیح دادیم. دلیل دوم و سوم رو گفتیم به دلیل چهارم برمیگرده، و در نتیجه مهمترین دلیل در این بحث که دلیلی باشه بر حجیت زن فی نفسه همون دلیل چهارم میشه که بهش میگن دلیل انسداد، و به همین دلیل هم این بحث به بحث انسداد معروف شده. خب خاطرتون هست که شیخ رضوان الله علیه برای دلیل انسداد مقدماتی رو ذکر کرد که ما مقدمات شیخ رو قبل اشاره کردیم، که شیخ چهار مقدمه در واقع بیان کرد به عنوان مقدمات دلیل انسداد، و گفتیم که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه یک مقدمه ای هم بر این چهار مقدمه اضافه کرده و مجموعاً شده پنج مقدمه، که البته اشاره کردیم که این مقدمه ای که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه اشاره کردن در آثار بعضی دیگر از شاگردان شیخ از جمله تعلیقه مرحوم سید علی موسوی قزوینی بر معالم هست، و نشون میده که شیخ این مطلب رو خودش اشاره کرده بوده و این طور نیست که این مورد توجه شیخ نبوده، تو استدلالای شیخ هم به این نکته توجه شده. روی مبنای حالا روی بیان مرحوم صاحب کفایه، صاحب کفایه اینجوری فرمودن، فرمودن که مقدمات دلیل انسداد 5 تاست. این که ما وقتی توجه پیدا میکنیم به شریعت و دین، علم اجمالی پیدا میکنیم به وجود تکالیف، که عرض کردم مقصود از تکالیف یعنی تکالیف الزامی، واجبات و محرمات. یعنی ما همین مقدار که به یه دین توجه پیدا میکنیم، علم پیدا میکنیم که قطعا یه واجبات و محرماتی هست. مقدمه دوم این است که همون مقدمه اول بود در بیان شیخ، چون از اینجا به بعد دیگه در بیان شیخ هست، فقط این اولین مقدمه متفاوته، که باب علم و علمی در اکثر مسائل بست است، که چون این مقدمه انسداد باب علم و علمی رو مطرح میکنه و در واقع اصلی ترین مقدمه دلیل انسداده، اصلا این دلیل به نام این مقدمه نامیده شده به عنوان دلیل انسداد. مقدمه سومی که ما نمیتونیم حالا که باب علم و علمی منصد نسبت به اکثر مسائل، نسبت به اونها بی اعتنا باشیم، بگیم حال بس ولش کن ما اصلا کاری نداریم. مقدمه چهارم این که نمیتونیم هم حالا تو همه مسائل احتیاط کنیم، یه تو هر مسئلهی بیاییم به اصل مربوط به اون مسئله مراجعه کنیم، یا بیاییم به فتوای یه مجتهد دیگری، ما نتونستیم به فتوا برسیم، به فتوای یه مجتهد دیگری که به فتوا رسیده عمل کنیم. وقتی اینا نمیشه، ما یه احکامی داریم، واجبات و محرماتی داریم، راه علم و علمی هم بسته است، نمیشه همه جا احتیاط کنیم، نمیشه همه جا براءت جاری کنیم، نمیشه هر جایی اصل مربوط به اونجا رو جاری کنیم، نمیتونیم به مجتهد دیگری مراجعه کنیم. وقتی به این حالت رسید، پس باید به ظنونمون عمل کنیم. این دلیل انسداد. خب اگر خاطرتون باشه، مرحوم شیخ وارد شد در تک تک این مقدمات، فرمود این که باب علم منصد، این که توضیح نمیخواد، در بسیاری مسائل ما یقین پیدا نمیکنیم. فرمود این که باب علمی منصد، این بستگی داره به مبنای ما، که در بحث حجیت خبر واحد اصلا حجیت خبر واحد رو میپذیریم یا نه. اگه اصلا نپذیریم که واضحه باب علم، باب علمی منصد. اگر بپذیریم باز بستگی داره چقدر میپذیریم. اگه مثلا بگیم خبر واحد مثلا عادلی که دو تا روایت بر یه مسئله وارد شده باشه، شرایط سنگین کنی، مثل شرایط بیانه کنی، خب خیلی از مسائل چنین شرطی رو نداره، در نتیجه باز باب علمی منصده. اما اگه گسترده بگیم خبر واحد ثقه ولو عادل نباشه، یه دونم خبر باشه، لازم نیست حتی دو تا باشه، اگه اینطوری بگیم، نه خب باب علمی مفتوح خواهد شد. پس این تابع مبنای ماست در بحث حجیت خبر واحد عمدتا، که آیا ما حجیت خبر واحد رو میپذیریم یا نه و در چه محدوده میپذیریم. شیخ اینجا توضیح داد که اگر کسی بپذیره باب علم و علمی منصده، دیگه منتهی میشه به حجیت مطلق زن، یعنی در واقع اصلی ترین مقدمه دلیل انسداد همین مقدمه است، همین بحث انسداده، که شیخ مفصل توضیح دادیم رو که ما قبلا توضیحات مرحوم شیخ رو هم اشاره کرد. مقدمه دوم این بود که ما نمیتونیم حالا که علم و علمی منصده بگیم خب الحمدلله رب العالمین، نه علم داریم نه علمی، پس میریم هر کاری دلمون خواست میکنیم. میگیم خب ما که علم نداریم، یقین که نداریم این حرامه یا حلال، این واجبه یا غیر واجب، هر کاری دلمون خواست انجام میدیم. شیخ فرمود این نمیشه. چرا؟ سه تا دلیل ذکر کرد. یک، اجماع. فرمود ما اجماع داریم که نمیشه اینجوری کسی بیاد بگه آقا خب حالا که باب علم و علمی منصده، من داریم کار ندارم، هر کاری دلم خواست انجام میدم. بعد شیخ فرمود نگید به من اشکال نکنید که آقا ما رفتیم کتابهای فقها رو دیدیم، همچین مسئله ای رو اونا مطرح نکردن. بسم الله الرحمن الرحیم، آیا در فرض انسداد باب علم و علمی شما میتوانید مسائل رو مهمل بگذارید؟ جواب بدن خیر نمیتوانید. همچین استفتایی و همچین جوابی تو کلمات فقها ها نیست. شیخ فهمود آن لعید اشکال کنید، ما بلدیم این چیزها، فکر نکنید ما تازه وارد حوزه شدیم. شو فهمود آقا جان برید کلمات شو نگاه کنی تو ابواب مختلف، ببینید که اونا یه چیزایی گفتن که معلوم میشه معتقد بودن چنین چیزی نمیشه، جایز نیست. شیخ فهمودی که من میگم، نه اینکه مثلا یه مسئله است، مسئلتون مسئله رو مطرح کردن بعد فتوا دادن، که شما بگید آقا نیست همچین مسئله‌ای تو خیلی از کلمات فقها نیست، مثلا کسی متعرض نشه. شیخ فهمود برید ببینید ابواب مختلف، اونجا میفهمید که بعد خودش تو قسمت دوم، دلیل قسمت دوم که مستلزم للخروج عن الدین، اونجا رفت کلمات فقها هم اشاره کرد. دلیل دومی که شیخ آورد این بود که آقا اصلا اگر شما این کارو بکنید معناش خروج از دینه، اینجوری شما اصلا عملا از دین خارج شدی، چون شما اگه بخواید فقط اکتفا کنید به مواردی که یقین دارید یا علمی دارید، یعنی چیزی که یقیناً حجته، با فرض اینه که اینا خیلی محدوده دیگه، فرض کردیم مقدمه اول یعنی انسداد رو پذیرفتیم، اگه این به اینا بخواید اکتفا کنید اصلا اینی که باقی میمونه از دین دیگه مثل بیدینیه، اگه به اینقدر از دین ملتزم بشی انگار اصلا به دین ملتزم نشدی. که اینجا همیشون در کلمات فقها را آورد که عرض کردم اون بحثی که تو اجماع گفته تو این قسمتیشون شاهد آورد. دلیل سوم که عرض کردم قبلا، دلیل اصلی این دلیل سومه و در واقع اون دوتا به این برگشت میکنه، علم اجمالی بود. فرمود ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیف، ما توضیح دادیم قبلا، گفتیم یعنی مقصود شیخ اینه، همون نکته ای که در مقدمه اول صاحب کفایا آمده، مقصود شیخ اینه که وقتی ما توجه پیدا میکنیم به دین، بالاخره یه دینی به نام اسلام هست، پیغمبری به نام پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست، کتابی به نام قرآن هست، اون موقع یقین پیدا میکنیم در بین مثلا 10,000 مسئله‌ای که ما در زندگی باش مواجهیم حداقل 1,000 تا واجب و حرام شرعی وجود داره. با این علم اجمالی ما نمیتونیم بیایم بگیم خب ولش کن تو همه این 10,000 تا ما دیگه کاری نداریم به این که چی واجبه چی حرامه، به یه معنایی به تعبیر شیخ در همین دلیل سوم تو همشون براءت جاری میکنیم. شیخ توضیح داد که با وجود چنین علم اجمالی نمیتونیم براءت جاری کنیم، که حالا عبارات شیخ رو ما دیگه قبلا توضیح دادیم و یکی یک اون کلماتی رو که ایشون نقل کرد از آیین فقهای گذشته مثل صدوق، مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی، مثل عرض کنم خدمت شما علامه هلی، محقق هلی، فاضل مقداد، اینا رو همه رو قبلا توضیح دادیم و مطالبش گذشته دیگه، من فقط عرض کردم برای یادآوری اشاره میکنم. نه ببینید انسداد منافاتی با اون علم اجمالی نداره، علم اجمالی نتیجه علم ما نسبت به خصوصیات دینه، من اینو قبلا توضیح دادم، حالا سوال کردید دوباره عرض میکنم. اصلا ما از کجا میگیم که در اسلام واجبات و محرماتی هست؟ قبل از اینکه اصلا ما بخوایم بریم به ادله بپردازیم، یعنی بریم اونجا وارد بشیم ببینیم چی واجبه چی حرامه، میگیم خب دین میخواد چی کار بکنه؟ دین میخواد عقاید ما رو و رفتارهای ما رو و خلقیات ما رو به یک شکل خاصی تبدیل کنه. دین فرق بین دینداری و بیدینی چیه؟ اصلا از اینجا شروع کنیم ها، مثلا فرق بین دینداری و بیدینی چیه؟ من مسلمانم با مثلا من بیدینم ملحدم فرقش چیه؟ مثلا من اگه ملحد شدم شاخ در میارم، دم در میارم، یه اثر اینجوری داره که بعد که مسلمون شدم شاخم میفته دمم میفته؟ خب فرقش اینه که من به یه چیزای اعتقاد دارم که اون ملحد نداره، یه کارهایی رو ملتزمم که اون ملحد ملتزم نیست، یه خلق و خویی پیدا میکنم که اون خلق و خو رو ملحد ضرورتا پیدا نمیکنه. بنابراین دین میاد در واقع به رفتارهای من، به عقاید من و به خلق و خوی من جهت میده. این جهت رو با چی میده؟ چجوری این جهت رو میده؟ تکوینن که جهت نمیده که. دین که نمیاد تا گفتی مسلمونم یه دفعه یه تغییر تکوینی در شما رخ بده، مثلا تا دیروز دروغ میگفتی همین مسلمون شدی دیگه زبونت بم بیاد موقع دروغ گفتن، راست بگی فقط. اینجوری که نیست که. دین فقط چیکار میکنه؟ میاد میگه آقا تو که تا حالا من مثلا اسلام رو قبول نداشتی، هر کاری دلت میخواست بکنی، حالا از این به بعد باید اینی که من میگم گوش بدی. خب یعنی من یه چیزایی رو میگم باید انجام بدی، یه چیزایی رو میگم نباید انجام بدی. حالا یه چیزایی هم هست خوب انجام بدی، یه چیزایی هست خوب ترک کنی، یه چیزایی هم هست آزادی، دلت خواست انجام بده، دلت نخواست ترک کن. پس وقتی من دین رو بپذیرم، خود معنای دین اینه که بالاخره یه سری الزاماتی وجود داره. پس اصلا قبل از این که وارد بخوام بشم برم ببینم چی واجبه چی حرامه، من علم پیدا میکنم که بالاخره من که مسلمون شدم یه چیزایی برام واجبه یه چیزایی حرامه. این میشه علم اجمالی، این میشه علم اجمالی. من اجمالا الان میدونم که بالاخره یه تکالیفی دارم به عنوان مسلمون. خب حالا وارد میشم برم ببینم خب الان این تکالیف چیه، چیا واجبه چیا حرامه. انسداد این ادعاش اینه که آقا وقتی وارد شدی اونجایی که یقین پیدا میکنی که واجب یا حرامه، یا دلیلی که یقیناً حجت پیدا میکنی خیلی کمه. من حالا این به عدد مثال میزنم برای تقریبه. یعنی مثلا من وقتی مسلمون میشم میگم خب از این تو زندگیم با مثلا 10,000 مسئله مواجهم، تو این 10,000 تا حالا تو همش هم اگر شارع الزامی نداره، حد اقل تو 1,000 تاش یه الزامی داره، بالاخره یه واجب و محرمی تو 1,000 تا این 10,000 تا هست. این قبل از اینی که من وارد بشم توی ادله. وقتی وارد شدم خب ببینم چند تاش یقیناً واجبه، چند مثلا ببینم کل اونی که من از توی واجبات و محرمات یقینی در میارم 100 تا دونه است. مثلا حالا 100 تا که نمیشه، مثلا 100 تا دونه. بعد مثلا ببینم چقدر دلیل خاص دارم، ببینم اون دلیل خاصم مثلا خیلی جمع کردم واجبات محرمات مثلا 200 تا 300 تا اونا میشه 400 تا دونه. میخوام 400 تا از اون 1,000 تا رو فهمیدم، 600 تای دیگه چی؟ هنوز نمیدونم. میدونم تو بقیهش یه 600 تا حداقل ممکنه، این حداقلشه، ممکنه واجبات و محرمات شرعی 5,000 تا باشه، ممکنه 7,000 تا باشه، ولی دیگه اون کفش اینه دیگه، دیگه از این کمتر نیست. این قدر متیقنشه. علم اجمالی یعنی این دیگه. خب من اینجا که به انسداد خوردم چیکار کنم؟ بگم خب ما یه 100 تاشو مثلا علم پیدا کردیم، یه 200 تاش هم علمی پیدا کردیم، الحمدلله این 300 تا دیگه بقیه رو ولش کن، امر براءت جاری میکنی. شیخ اینجا رو فرمود، فرمود اجماع داریم که نمیشه، خروج از دین لازم میاد. بعد فرمود علم اجمالی که گفتیم مهمترین دلیل اینه که علم اجمالی منجزه، با وجود چنین علمی نمیشه اصول معمنه رو جاری کرد. حالا تو مقدمه بعدی بحث این بود که خب ما میایم احتیاط میکنیم. مقدمه بعد، بله مقدمه بعد این بود که ما میایم احتیاط میکنیم. حالا که نمیتونیم، حالا که نمیشه بی اعتنایی بکنیم، تو مقدمه به اصطلاح شیخ سوم و به اعتبار فرمایش مرحوم صاحب کفایه چهارم میایم احتیاط میکنیم. این هم قبل از تعطیلات بحث احتیاط رو اشاره کردیم که بیایم احتیاط کنیم. حالا بذارید دوباره چه پیدا کنم. جواب مرحوم شیخ این است که نمیشه، نمیشه در تمام مسائل بیایم احتیاط کنیم. چرا؟ بله این مقدمه است. نمیتونیم تو همش احتیاط کنیم. چرا؟ شیخ فرمود به دو دلیل. یک، اجماع. بازم فرمود ما اجماع داریم که اینجوری نمیشه که مثلا یک کسی بیاد بگه آقا من اصلا کار ندارم تو اسلام واجبات چیه، محرمات چیه، من هرچی احتمال دادم واجبه انجام میدم، هرچی احتمال دادم حرامه ترک میکنم، احتیاط میکنم. شیخ میگه نمیشه، اجماع داریم. باز اینجا میگه این اجماع مثل اون اجماعیه که اونجا گفتم که نمیشه تو همه مسائل براعت جاری کنی، یا یعنی اینجوری نیست که این مسئله ای باشه تو فقها مطرح کرده باشن بشن فتوا داده باشن، نه. ولی وقتی میری کلمات فقها رو نگاه میکنی میبینی نه خیلی اینجوری نمیشه. علت اصلیش نکته دومه باز که شیخ فرموده به عنوان دلیل دوم. همیشه شیخ اجماع رو ذکر میکنه، با اینکه واقعا بسیاری از اجماعاتی که شیخ ذکر میکنه چه در اصول چه در فقه واقعا دلیل مستقل نیستن. یعنی وقتی شما نگاه میکنی چه در اصول چه در فقه، مجمعین به همون ادله دیگری که شیخ اشاره میکنه به همونا تمسک کردن. اما شیخ این اجماع رو ولکن نیست، با اینکه تو خود اصولم به تبع مرحوم توستری باب اجماع رو به قول اون بزرگوار چارمیخه بسته، ولی باز ولش نمیکنه. چرا؟ ببین این نکته داره ها، شیخ این بلده ها، این حرفا رو ما از شیخ یاد گرفتیم ها، نه اینکه حرفایی که ما میزنیم شیخ بلد نبوده ها، از ما بهتر بلده. الانم شیخ بیاد شد با مجبور بشیم این پا درس او بشینیم. باز نکته ای که شیخ به نظر من همیشه به این اجماع اینقدر توجه داره، میخواد بگه این حرفی که من میزنم یه برداشت شخصی فردی من نیست، میخواد بگه بالاخره این جماعت علما با من موافقن، حالا ولو دلیلشون همین دلیلی باشه که من میارم، دلیلشون کار نداریم. میگه اجماع، میگه آقا اینا هم همین رو گفتن، حالا ولو دلیلشون همون لزوم العسر ول حرج باشه، دلیلش ما اون باشه اب نداره. ولی بالاخره این نیست که من اینو بگم هیچکی دیگه نگفته باشه. شیخ همیشه میخواد این همراهی عمده فقها بلکه همه رو داشته باشه که از این حالت تنها بیفته. خلاصه شیخ خوشش نمیاد، ولو مثلا شیخ بالاخره بر خودش استدلالای خودش رو داره، حرفای گذشتگان رو نقد کرده، ولی بازم از تنها افتادن. برای همین شیخ تو فقه هم ولو اون جاهایی که فتواش فاصله میگیره از مشهور نه اجماع، میبینید شیخ ناراحته، به این راحتی خلاف مشهور فتوا نمیده. این حالت به نظر من روحی شیخه که نمیخواد فاصله بگیره از اکثریت. این اکثریت رو بالاخره براش یک اعتباری قائله، میگه بالاخره این جماعت هم بیکار که نبودن، اینجوری نبوده که اینام تخصص نداشته باشن، یه جماعت متخصص متعبد آشنای به مبانی بودن این حرفا رو زدن، نمیخواد از اینا فاصله بگیره. برای همین همه جا همیشه این اجماع رو همیشه میاره، این شیخ به این اجماع خیلی علاقه خاصی داره. اینجا هم دوباره میگه اجماع، دوم لزوم العسر شدید و الحرج الاکید، که دلیل اصلی اینه. اگه شما قرار بشه بگی آقا هر چی که نمیدونی واجبه یا حرامه شما درش احتیاط کن، شیخ توضیح داد دیگه خیلی مفصل، خاطرتون باشه روزهای آخر قبل از تعطیلات توضیحات شیخ رو توضیح دادیم که فرمود این زندگی مختل میشه، اصلا اینجوری که نمیتونه مردم زندگی کنه. اگه قرار بشه که تو همه مسائل مردم احتیاط بکنه، اصلا دیگه این زندگی از هم میپاشه. بعد شروع کرد به توضیحاتی که اولا یاد دادنش به مردم مشکله، مردم اصلا نمیتونن به این راحتی احتیاط رو بفهمن، بعد تازه بهشون یاد بدی نمیتونن در عمل انجام بدن، و بعد بعضی از اشکالاتی رو که بعضیا کرده بودن شروع کرد به جواب دادن، که حالا بعضیا گفتن که آقا اینجوری شما میگی باشه، مواردی هستش که مثلا عسر و حرج پیدا میشه ولی ما اونجاها رو نمیگیم که مثلا نباید انجام داد. بعد شیخ با اونا اشکال کرد، گفت نه اگه واقعا عسر و حرج پیدا بشه، عسر و حرج بر همه ادله احکام اولیه حاکمه و همه اونا رو برمی‌داره، که اونجا توضیح دادیم اصطلاح حکومت
از اصطلاحاتی است که شیخ در مجموعه فرهنگ اصولی اضافه کرد و اون داستان بین شیخ و مرحوم میرزا ایب‌الله را اشاره کردیم. خب این یادآوری بود که حالا انشاءالله رفقا دوباره مراجعه میکنن نگاه میکنن. شیخ تا اینجا از مقدمه حالا تو عبارت شیخ مقدمه سوم این مقدار رو بیان کرده که احتیاط نمیشه کرد. حالا یکی بگه آقا احتیاط نمی کنیم چون مثلا عسر و حرج شدید میشه و این چیزایی که شما فرمودید، تو هر مسئلهی به اصول عملیه مربوط در همون مسئله میپردازیم. اگه حالت سابقه داشت استصحاب میکنیم، اگه شک در تکلیف بود براءت جاری میکنیم، شک در مکلفون به بود احتیاط میکنیم، دوران بین محظورین بود تأخیر جاری میکنیم. اینجوری کار میکنیم. شیخ میگه نه اینم نمیشه. چرا نمیشه؟ توضیحش فردا. تا حالا توضیح اصلیش، علت اصلیش همون علم اجمالی است که شیخ در مقدمه قبلی هم بهش اشاره کرد، اینجا دوباره به همون تمسک میکنه، که حالا این توضیحش انشالله جلسه فردا. دوستان یک بازخوانی ملاحظه‌ای بفرما که ما انشالله فردا این مقدمات دلیل انصداد و توضیحات فرمای شیخ رو انشالله تمام بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.